بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه قبل یه عبارت من گفتم نوشتی، این عبارت رو پیدا بکنید. آخرین جزوه پارسال دوم رو پیدا بکنید. دوم، عبارت دوم رو براتون میخوانم. گاهی برای جمله اول حکمی که مقصود اعطاء آن به جمله دوم. پیدا کردید این عبارت را؟ پیدا کردید؟ خیلی حالا وسط مطلب البته امروز و تعامل بکنید یه چند روز، این عبارت را پیدا کردید؟ حالا تو این عبارت دو تا کلمه غلط نوشته شده، باید درستش بکنید. حالا اون کلمه چیه؟ عبارت اینه ها: گاهی برای جمله اول حکمی که مقصود اعطاء آن به جمله دوم نباشد. شما نوشتید باشد، درسته؟ بکنیدش نباشد. پس اون باشد باید بکنید چی؟ نباشد. این تمام شد. حالا اول درس امروز یه لحظه با من باشی، یه لحظه. ما قبلا گفتیم که اگر دو تا جمله پشت سر هم قرار میگیرند، دو تا جمله پشت سر هم دیگه قرار میگیرند، این دو تا جمله 6 حالت دارند. چند حالت؟ 6 حالت. اگر دو تا جمله پشت سر هم دیگه قرار میگیرند، این دو تا جمله 6 حالت دارند. حالت اول این بود، گفتی که گاهی این دو تا جمله میگن بین این دو تا جمله کمال الانقطاع هست. کمال ال چی؟ انقطاع. اینا رو توضیح دادیم. رفقایی که امروز جدید آمدن باید یکم تأمل بکنن. حالت اول چی بود؟ بین این دو تا جمله چی هست آقا؟ کمال الانقطاع. این حالت اول به لطف خدا تمام شد. حالت دومی که شروع کردیم این بود، میگن گاهی بین دو تا جمله کمال الاتصاله. کمال چی؟ اتصال. کمال الاتصال در 3 مورده. در چند مورده؟ 3 مورد. متوجه هستی که توی این 3 مورده عطف کردن جمله دوم بر جمله اول غلطه. از دوباره بگم، اگه دو تا جمله پشت سر هم دیگه اومدند، این دو تا جمله چند حالت دارن؟ 6 حالت. حالت اولش چی بود؟ کمال الانقطاع. بس این به لطف خدا گذشت. حالت دوم چی بود؟ کمال الاتصال. گاهی میگن بین این دو تا جمله کمال الاتصاله. کمال الاتصال یعنی چی؟ در 3 مورد میگن بین این دو تا جمله چی هست آقا؟ کمال الاتصاله. و در هر 3 موردم عطف جمله دوم بر جمله اول غلطه. عطف چی هست آقا؟ غلط. حالا کمال الاتصال گفتن در چند مورده؟ 3 مورد، که در هر 3 مورد عطف جمله دوم بر جمله اول غلطه. مورد اولش گفتیم کجاست. حالا میخوایم مورد دوم بگیم. حالا به من بگیم مورد اول قبلا گفتیم رفقا جزوه نوشتن. بحث ما در کجا هست حالا؟ کمال الاتصال. کمال الاتصال در چند مورده؟ 3 مورد. مورد اولش گفتیم تمام شده. حالا میخوایم مورد دوم بگیم. حالا بنویسیم. اشاره سخته، بدتر گیج میشید. مورد اولی بود که جمله دوم تأکید معنوی باشه برای جمله اول. اینا رو قبلا گفتیم دیگه، روش کار کردیم. حالا بنویسیم. نسید مورد دو. مورد دو، جمله دوم بدل برای جمله اول است. یه ذره با من باشید. پس هر موقع که دوتا جمله اومده بود، جمله دوم بدل از جمله اول بود، اینجا میگن بین دو تا جمله چی هست آقا؟ کمال الاتصاله. حکم کمال الاتصال چیه؟ عطف کردن غلطه. حق نداری جمله دوم رو عطف کنی بر جمله اول. حالا کم کم اومدی توی وادی دیگه. اگه گفتن کمال الاتصال یعنی چی؟ یعنی میگید که دو تا جمله چند حالت داشته باشن؟ سه حالت. حالت اول جلسه قبل داشتیم، حال دوم میشه که جمله دوم چه کاره جمله اول باشه؟ بدل برای جمله اول. حالا پرانتز باز کنید. علت بدل آوردن جمله دوم از جمله اول این است که جمله دوم در رساندن مقصود متکلم رساتر است. پرانتزو ببندید، یه ذره با من باشید یک دقیقه. اصلا چرا متکلم برای جمله اول بدل میاره؟ چرا من یه جمله میارم، بعد از این جمله یه جمله دیگه میارم که این جمله دوم بدل باشه برای جمله اول؟ چرا متکلم بدل میاره؟ علتش اینه، چون متکلم با این جمله دوم مقصودشو بهتر میتونه بفهمونه. حل شد آقا جان؟ من متکلم جمله اول آوردم، بعد از جمله اول یه جمله دومی میارن که این جمله دوم بدل باشه برای جمله اول. چرا من بدل میارم؟ چون این جمله دوم مقصود منو بهتر میتونه بفهمونه. شد آقا جان؟ اگه جمله دوم بدل باشه از جمله اول، اینج میگن بین دو تا جمله چه حالتیه؟ کمال الاتصال. حکمش چیه؟ حکمش اینه عطف غلطه، حق نداری جمله دوم رو با حرف عطف عطف کنی بر جمله اول. روشن شد آقا جان؟ پرانتزو ببندید برید سر خط. بله، سرش براتون میگن. بعد از اینکه دو تا مثال گفتن سر داره. سرش البته قبلا گفتم نوشتید، ولی حالا میگم چیه سرش. ال اجمال ثم تفصیل، برای که مطلب کاملا در ذهن شنونده جایی. عطف بیان بعدن بحثش میاد. نه، عطف بیان بحثش بعدن میاد. اینجا عطف بیانی که علمای بلاغت معتقدن تفاوت داره با نظریه‌ای که علمای نحو معتقدن، بحثش میرسن. ببینید مثال اول، امدکم بما تعلمون، آیه قرآنه، امدکم بما تعلمون، امدکم به انعام و بنین و جنات و عیون. پرانتز رو باز کنید. مقصود آگاهی دادن بر نعمتهای خداوند است. جمله دوم در رساندن این مقصود رساتر است، چون جمله دوم به تفصیل دال بر نعمتهای خداوند است، بدون حواله دادن به علم مخاطبین. پرانتزو ببندید. آقا یه لحظه با من باشید. خداوند میفرماد که امدکم بما تعلمون، این جمله اول. بعد میفرماد امدکم به انعام و بنین و جنات و عیون. الان این جمله دوم بدل است از جمله اول. چرا خداوند بدل آورده برای جمله اول؟ چرا؟ مقصود خداوند اینه که نعمتها رو بیان بکنه، نعمتها رو بیان بکنه. او وقت برای رساندن این مقصود جمله اول رساتر یا جمله دوم؟ جمله دوم. چرا؟ چون جمله دوم به تفصیل نام اون نعمتهایی که مهم بوده برای مخاطبین خداوند نام برده، ولی جمله اول به تفصیل نعمتها رو نام نبرده، حواله داده به علم مخاطبین. اینجا میگن بین امدکم، دوتا امدکم چه رابطه ای است؟ کمال الاتصال، لذا عطف نشده. این تمام شد. برید سر خط. مثال دوم، مثال دوم یه شعره که تو صمدی هم خوندید. اقول له ارحل لا تقیمن عندنا و الا فکن فی السر والجهر مسلما. خب این ترجمه شعر اینه، میگه من بهش میگم که کوچ کن، پیش ما اقامت نکن، و الا اگه میخوای پیش ما بمونی باید ظاهر و باطن یکی باشه. پرانتز رو باز کنید. مقصود متکلم اظهار کمال کراهت نسبت به اقامت مخاطب است. یعنی چی؟ مقصود متکلم اینه که من خیلی کراهت دارم که تو پیش ما بمونی. مقصود اینه. جمله لا تقیمنه در رساندن این مقصود رساتر است، چون دلالت ارحل بر این مقصود بالملازمه است، به علت اینکه طلب کوچ کردن مقتضی محبت نسبت به کوچ کردن است عرفن، و محبت نسبت به کوچ کردن مستلزم کراهت ضد آن، ضد آن یعنی اقامت است. پس از آن یه ویرگول بذارید، کراهت اقامت فهمیده می شود، ولی دلالت لا تقیمنه بر این مقصود بالمطابقه همراه با تأکید می باشد. پرانتزو ببندید یه لحظه با من باشید. مقصود شاعر چیه؟ مقصود شاعر مقصودش اینه که من خیلی کراهت دارم از اقامت تو پیش ما، خیلی کراهت داره از اینکه تو اقامت داشته باشی پیش ما. این مقصود شاعر. من خیلی بدم میاد تو پیش ما باشی. این مقصود شاعر. دلالت ارحل بر این مقصود، دلالت لا تقیمنه بر این مقصود. از بین این دوتا کلمه دلالت خودمش رساتره لا تقیمنه. اولا اونو تأکید داره، ثانیا صراحتا میگه لا تقیمنه، اقامت نکن. یعنی لا تقیمنه دلالتش بر عدم اقامت هم بالمطابقه است، کلمه اقامته، هم با نون چی است آقا؟ تأکیده. ولی ارحل چی؟ ارحل بالملازمه دلالت میکنه بر کراهت. چجوری؟ عرف، عرف مردم میگن موقع که یه نفر امر میکنه به یه عملی، اون عمل رو دوست داره. الان شاعر امر کرده به چی؟ به ارحل، کوچ کردن. خب از کوچ کردن رو دوست داره، عرف میگه کوچ کردن رو دوست داره. خب هر کسی که یک عملی رو دوست داره زدش بدش میاد، از زدش بدش میاد. کوچ کردن زدش چیه؟ اقامت کردن. خب عرف میگه که موقعی که یک شخصی امر میکنه به یک عملی، اون عمل رو دوست داره. عرف میگه موقعی که یه نفر یه عملی رو دوست داره نسبت به ضدش کراهت داره. متوجه هستی؟ پس این ارحل بالملازمه دلالت میکنه بر کراهت. یه لازمش اینه که من بدم میاد تو اینجا باشی. چجوری لازمش اینه؟ چون ارحل عرف میگه دلالت داره برای که من محبت دارم نسبت به کوچ کردن تو. کسی که محبت داره به یه چیزی، یعنی از ضدش بدش میاد، پس بنده از اون ضد ارحل بدم میاد. ضد ارحل چیه؟ اقامت تو. پس ارحل با این واسطه ها دلالت میکنه بر برای که من بدم میاد که تو پیش من باشی، ولی لا تقی من واسطه نمیخواد. اینجا میگن جمله دوم رساتر از جمله اوله. اینجا میگن لا تقی من بدل است برای ارحل. هر موقع جمله بدل شد برای جمله، میگن بین این دوتا جمله چی است؟ کمال الاتصال. کمال الاتصال که بود آوردن حرف عطف چیه؟ غلطه. نمیدونن شد یا نشد. شد تمام شد. حالا میتونید مورد سه خواهشم نیه ذره با من باشید. پار سال جلسه آخر گفتیم که بازم همین میخوان اسکلت دادن دستتون. ببینید رفقای من، ما پارسال آخرین جلسه پارسال گفتیم که اگه دو تا جمله پشت سر هم دیگه میان، این دو تا جمله چند حالت دارن؟ شش حالت. حالت اول چی بود؟ بین این دو تا جمله کمال الانقطاع. بحث کمال الانقطاع تمام شد. حالت دوم چی بود؟ بین این دو تا جمله کمال الاتصال. حالا سوال، در چند مورد میگن که بین دو تا جمله کمال الاتصاله؟ در سه جا میگن بین دو تا جمله کمال الاتصاله. که اگر بین دو تا جمله کمال اتصال، اتصال یعنی ارتباط، اگر کمال اتصال و ارتباط بود، عطف جمله دوم بر جمله اول میشه غلط. حالا ما مورد دوم را گفتیم، حالا میخوام مورد سوم بگم. مورد سوم از کجا؟ کمال الاتصال. بنویسید مورد سه. این مورد سه علمای نفع قبول ندارند، منحصر به فرد علمای بلاغت فقط قبول دارند. مورد سه، جمله دوم عطف بیان برای جمله اول است. پرانتزو باز کنید یه ذره با من باشید آقا. اگه دو تا جمله بیاد، جمله دوم عطف بیان باشه برای جمله اول، میگن بین این دو جمله کمال الاتصال. این حرف علمای نحو قبول ندارند. چرا؟ علمای نحو میگن بین عطف بیان و بدل 11 فرقه. شما تو مغنی خوندید مفترق فیه عطف البیان و البدل و هی امورون، یکی از فرقایی که بین عطف بیان و بدل اینه، جمله بدل از جمله واقع میشه، ولی هیچ وقت جمله عطف بیان برای جمله واقع نمیشه. علمای نب میگن هیچ وقت جمله عطف بیان برای جمله واقع نمیشه، ولی علمای بلاغت میگن واقع میشه. روشن شد آقا جان؟ پرانتز باز کنید. علت عطف بیان آوردن جمله دوم از جمله اول این است که جمله اول مجمل است. پرانتزو ببندید. چه موقع است که شما برای یه جمله اولی یه جمله دومی به عنوان عطف بیان میاری؟ موقعی که جمله اول مبهمه، مجمله. جمله اول مبهمه، مجمله. جمله دوم میاره که جمله اول رو برات توضیح بده. متوجه هستی؟ این فرق داره با بدلا. توی بدل جمله اول مجمل نبود، مبهم نبود، مطلب رو میرسون، رسا نبود. متوجه هستی؟ ولی تو عطف بیان جمله اول چیه؟ مجمل. حالا ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که خب مثلا چرا اصلا متکلم اول مجمل بیاره؟ سرش قبلا گفتیم در بحث ضمیر شأن، در بحث ضمیر شأن قبلا گفتیم یه خصوصیت که اقتضا میکنه اول متکلم مجمل حرف بزنه بعد مفصل، الاجمال ثم التفصیل. اول مجمل حرف میزنه تا زمینه رو فراهم بکنه برای طرف، تا طرف رو حفظ بکنه، تا این بنشینه بفهمه که مراد این متکلم از اون مجمله چیه، بعدم مفصله رو میگه. بعد از که مفصله گفت، نه که انتظارش داشته، کاملا تو ذهنش رو میگیره. روشن شد آقا جان؟ موقعی که دیدی سریال ها دیدی موقعی که کجا تمام میکنن سریال ها؟ جای حساس، جای حساس برای که طرف رو نگه بدارن که نگاه بکنه. حالا الاجمال سنت تفسیر قضیهش همینه. گای شبیه اینه، البته قضیهش اینجور نیست، شبیه اینه. گای متکنه اول مطلب رو مجمل میگه تا هی شنبنده بره تو فکر که مراد این متکلم چیه. ذهن شنبنده مشغول میشه، هی منتظره ببینه مراد متکلم چیه. موقعی که بعدن متکلم اون مجمله رو توضیح داد، خوب تو ذهنش جا میگیره. میدونی چرا خوب تو ذهنش جا میگیره؟ به خاطر اینکه انتظارش داشت. این قبلا تو بحث ضمیرشن اگر یادتون باشه نکته الاجمال و ثم التفصیل توضیح داده بودیم. پرانتزو ببندید، برید سر خط، برسید مثال. علمای نب اینو قبول ندارند. علمای نب اصلا میگن هیچ وقت جمله عطف بیان برای جمله واقع نمیشه، تو نوبت به این فلسفه ها برسه. مثال: فوسوسه الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک الا شجره الخلد. آیه قرآنه، الا شجره الخلد. جلوی آیه پرانتز باز کنید. جمله قال یا آدم تا آخر عطف بیان برای وسوسه الیه شیطان است. چون یه لحظه با من باشید آقا، جمله اول خداوند تبارک و تعالی میگه فوسوسه الیه شیطان، یعنی شیطان اومد وسوسه او کرد، وسوسه حضرت آدم کرد. این مجمله. وسوسه کرد، چه وسوسه ای؟ چی گفت؟ مجمل مبهمه. شنونده منتظر میمونه که خداوند جمله دوم بیاره ببینه این وسوسه شیطان نسبت به حضرت آدم چی بود. خداوند جمله دوم میره قال یا آدم الی آخر، کاملا وسوسه شیطان توضیح میده خداوند. چون وسوسه مجمل است و جمله قال تا آخر آن را بیان می کند. پرانتز رو ببندید. بله، تفسیر اونا نمی گیرن، چون میگن تفسیر شاذه. البته یکی دوتا شعر تو مغنی میگن انت ترمیننی به طرف ای انت مذنبون، تفسیر کمه، ولی مجبورن تفسیر بگیرن، مجبور. اینجا ببینید کلام مرحوم رضی، شما هر جمله‌ای که میتونید بدل بگیرید عطف بیان هم میشه گرفت. این فرقه هایی که مشهور بین بدل و عطف بیان میذارن مرحوم رضی قبول نداره، متوجه هستی؟ ولی یه نکاتی علت های علمای نب میارن، ولی مرحوم رضی با قاعده اغتفا ردش میکنه، یا اغتفر فی السبان ما لا یغتفر فی الابائه. حالا بدید سر خط بنویسید حالت سه. حالا میفهمید این حالت سه یعنی چی؟ دو جمله که پشت سرم یا چند حالت دارن؟ 6 حالت. به لطف خدا از کمال الانقطاع رد شدیم، کمال الاتصال رد شدیم، حالا میخوایم یه حالت دیگه شروع بکنیم. آخه ببینید مثلا نحوی کی ذهنش به اینجا میرسه. حال مجمل و رسان نیست، یعنی بالاخره شما یه مطلبی میفهمی، مطلبی نه اون وسوسه که نمیفهمی چیه، اون وسوسه متعلق وسوسه چیه نمیفهمی، یعنی اونی که مقصود متکلم نسبت به او، نه اینکه چی نمیفهمی. فرق داره، مثلا اینجا ارحل واقعا شما یه چیز ازش نمیفهمی، عرفا نمیفهمی ازش، میفهمی بالملازمه میفهمی، رسال، ولی رسان نیست، یعنی به روشنی لا تقیمنه نیست. من به شما میگم اگر شما در مقام مقایسه بین ارحل و لا تقیمنه نبودی، عرف راحت از ارحل میفهمید که راحت اقامت را، منتها چون این دوتا را داری با هم دیگه مقایسه میکنی میگه آقا اون روشن تره، اینجوری نیست، ولی وسوسه با ارحل فرق داره. حالت سه، گاهی بین دو جمله شبه کمال الانقطاع است. پرانتز رو باز کنید یه لحظه با من باشید. آقا میدونید کجا میگن بین دو تا جمله شبه کمال الانقطاع است؟ در جایی که جمله دوم عطف بر جمله اول نمیشه، چون اگر شما خواستی جمله دوم رو عطف بر جمله اول بکنی، یه نفر خیال میکنه که جمله دوم عطف بر یه چیز دیگه است، تو اشتباه میفته. برای که تو اشتباه نیفته جمله دوم عطف بر جمله اول نمیشه. دو تا جمله است، جمله دوم عطف بر جمله اول نمیشه. چرا؟ چون اگر شما جمله دوم رو بخوای عطف کنی بر جمله اول، طرف خیال میکنه که جمله دوم عطف بر یه چیزی دیگه است که اون مقصود متکلم نیست. اینجا میگن بین این دو تا جمله چی است آقا؟ شبه کمال الانقطاع. حالا اینا که میگن شبه کمال الانقطاع علت داره، علتش چیه؟ فعلا چیزی نباید بنویسید. توی کمال الانقطاع عطف چی بود؟ غلط بود. تو این شبه کمال الانقطاع عطف چیه؟ غلطه. در هر دو عطف چی است؟ غلطه، درسته؟ ولی تو کمال الانقطاع عطف غلطه، به هیچ نحوی نمیشه درستش کرد. ولی تو شبه کمال الانقطاع انسان میتونه یه قرینه بیاره درستش بکنه، مثلا یه قرینه بیاره بگه آقا مقصود من عطف این جمله دوم بر اینه، خیال نکنه این عطف جمله دوم بر یه چیز دیگه است. این به خاطر میان شبه کمال الانقطاع. نمیدونه حل شد یا نشد. تو کمال الانقطاع عطف کردن چیه؟ غلطه. تو شبه کمال الانقطاع عطف کردن غلطه. خب اگر در هر دو عطب غلطه، خب اینم به اینم میگن کمال الانقطاع. چرا میگن شبه کمال الانقطاع؟ چرا میگن شبه کمال الانقطاع است؟ یعنی شباهت داره به کمال انقطاع این دو تا جمله. چرا بشن شبه کمال الانقطاع؟ چون اینجا میشه به یه نحوه یه کاری کرد، عطف کرد، یه قرینه آورد و به شنونده فهموند که آقا این جمله دوم عطف بر این جمله است. یه وقت اشتباه نکنه که این جمله عطف بر یه چیز دیگه است. ولی این کار تو کمال الانقطاع نمیشه کرد. من براتون مثال میزنم. مثلا یکی از موارد کمال الانقطاع چی بود؟ اینا رفقایی که نبودن قبلا بحثش کردیم. مثلا جمله اول لفظاً و معنان خبر باشه، جمله دوم لفظاً و معنان انشاء باشه. تو میتونی چه کارش بکنی این جمله رو؟ قرینه بیاری که چی؟ قرینه که بیاری خبر میشه انشاء، انشاء میشه خبر؟ نه. هر شد قشنگ. یا یکی از موارد اونجایی که بین دو تا جمله جامعه نباشه، حضرت عالی میخوای چه کار بکنی؟ هر کاری بکنی جامعه که درست نمیشه که، ولی اینجا میشه. نمیدونم شد یا نشد. حالا بنویسید. خیلی مباحث اینا مباحث قشنگیه نیست انصافا؟ این درس رو صبح ساعت 6 نوشتم، پرانتز رو باز کن. شبه کمال الانقطاع در جایی است که اگر جمله دوم عطف بر جمله اول شود، خیال می شود که جمله دوم بر چیز دیگری غیر از جمله اول عطف شده است و حال آن که عطف جمله دوم بر آن چیز مقصود نیست. الان مثالش میزنه یه شعر که سرحال بشه، یه شعرشون مثال میزنه، شعر قشنگی، شعر البته ابیات خارج نکات. حالا این شعره که میدونه شعرهای عربی جالیت، یا عشقیه یا شطوریه، ولی این شعر تو ابیات قبلی خیلی نکات جالب و قشنگی داره. کمال الانقطاع، کمال الانقطاع مثل که حضرت عالی میگی مثلا ضرب زیدون یه چیز کاملا مباین با ضربه پیدا بکنید. قام دیگه واو نباید بگید، قامه ضرب زیدون، قام زیدون. اینجا بین ضربه و قامه جامعه وجود نداره، کاملا مباین با هم است. اینجا این کمال رو نمیخواد. حالا ادامه بنویسید. تو اونجا نه، کمال الانقطاع سه موردو که عطف دوم بر اولی غلط بود دیگه. اینجا نمیشه عطف کرد. بله حالا میگیم، حالا ادامهش بنویسی. علت این که چون تو کمال الانقطاع عطف چی بود آقا؟ غلط بود. اینا شبه کمال الانقطاع است، اینجا عطف چیه؟ غلطه. علت این که این مورد کمال الانقطاع نیست، بلکه شبه کمال الانقطاع است، این است که در هر دو، یعنی کمال الانقطاع و شبه کمال الانقطاع، مانع از عطف وجود دارد، ولی در شبه کمال الانقطاع میتوان با نسب قرینه مانع را برطرف کرد، برخلاف کمال الانقطاع که مانع قابل دفع نیست. پرانتزو ببندید، نمیدونم اجمالا اومد دستتون یا نه، تو کمال الانقطاع عطف چی بود؟ غلط بود. تو این شبه کمال الانقطاع عطف غلطه، در هر دو عطف غلطه. خب چرا میگی شبه کمال الانقطاع؟ خب اینم بگو کمال الانقطاع. میگه نه، درسته که در هر دو مانع از عطف وجود داره، ولی تو کمال الانقطاع مانع رو نمیشه از بین برد، ولی اینجا میشه مانع رو از بین برد. بله، شاعر میتونه یه جوری شعر بگه تا طرف اشتباه نکنه، که اگه روی جمله دوم، اگر شاعر روی جمله دوم حرف عطف بیاره، که طرف اشتباه نکنه که بابا این جمله عطف بر کجاست، کاملا مراد خودشو بفهمونه. حالا بیده سر خط مثال ده. یه شعره، تزن و سلما. سلما اسم خانم هستا. تزن و سلما اننی ابغی بغیه، ابغی بها بدلن اراها، ارا رعا، اراها فعل مضارع است، معنی از اون نوع، اراها فی الزلاله تهیمو، تهیمو تای دو نقطه های دو چشم، تهیمو. پرانتزو باز کنید یه ذره با من باشید. شاعر داره میگه ها، شاعر میگه که خانم سلما گمان میکنه که من به جای اون میرم یه زن دیگه میگیرم. خانم سلما گمان میکنه که من میرم به جایی یه زن دیگه میگیرم. این خانم سلما من گمان میکنم که متحیر شده تو گمراهی، تو گمراهی متحیر شده. این هم معنی شعره. حالا پرانتزو باز کنید. بین جمله تزن و سلما، بله حوامه حامه یهومو، باب افعال که میره اعلال میشه میشه تهیمو، یا بگید حیمه، حیمه حوامه نگید، حیمه یهیمو، حیمه حامه یهیمو تهیمو، میشه اجوف یایی. پرانتز باز کنید، بین تهیمو حیمه معنی تهیره، بین جمله تزن و سلما و اراها در مسندها تناسب است، چون اورا نیز به معنای از زنو است. مجهوله، به معنی از زنو معلوم نیست، معنی از زنو. یه ذره چشمت رو بندازید روی شعر، این تزن و سلما اول شعره درسته، اوراها، این اوراها معنی از زنوها هست. الان ببینید مسند تو تزن و سلما چیه؟ مسند تزنو، مسند تو اوراها چیه؟ ازنو، چون اورا معنی ازنو هست دیگه. ببینید دو تا مسندها عین همن، معناشون عین همه، با این که این هم هستن، اگر حرف عطف بیاد و اراها عطف بر تزنو بشه کاملا مقبوله، درسته. میفهمی چی دارم میگم؟ در این حال شاعر واب نمیره روی اراها. چرا؟ چون اگر شاعر واب بیره روی اراها، طرف خیال میکنه که اراها عطف است بر ابغی. روشن شد آقا جان؟ والا که مقصود شاعر این نیست. نگاه کنید اگر اراها عطف بر ابغی بشه چجوری معنا میشه؟ اینجوری میشه: تظن و سلما، سلما گمان میکنه. چند تا گمان میکنه؟ دوتا. یک، گمان میکنه که من به جای او میرم زن میگیرم. دو را بگید. گمان میکنه که من گمان میکنم که او در گمراهی متغیر شده. میفهمی چی دارم میگم؟ والا که مقصود شاعر این نیست. سوال، حالا مقصود شاعر این نیست، از کجا میگی مقصود شاعر این نیست؟ گفتم از ابیات قبلی، یه بیت قبل از این شعر. قشنگ نگاه کنید کاملا متوجه میشید. حالا ادامش بنویسید. در این حال، تو پرانتز هستم ها، نمیدونم شد یا نشد. در این حال جمله دوم عطف بر جمله اول نشده است، چون اگر عطف شود توهم می شود که اراها عطف بر ابغی است، آنگاه اراها مثل ابغی از مزنونات سلما می شد که به قرینه ابیات قبل از این بیت مراد شاعر نیست. پرانتزو ببندید. نمیدونه حل شد یا نشد. شد. حالت چهار. حالا این حالت چهار میدونید یعنی چی؟ بین دو تا جمله شش حالت وجود داره. حالت اول کمال الانقطاع، حالت دوم کمال الاتصال، حالت سوم شبه کمال الانقطاع، حالت چهارم شبه کمال الاتصال. خیلی اینا مباحث قشنگیه. حالت چهارم نخواهی تا همینجا باشه؟ باشه، برای هفته آینده میشه. با دقت مطالعه و مباحثه بشه ان شاء الله.